ناگهان چشمانش بار دیگر به آینه افتاد و باز همان منظره نخست را دید. این سطرهای وارونه بود که در آینه به صورت اصلی در آمده بودند. ژان والژان فهمید. ژان والژان لرزید. مرکب خوشکن را از دست رها کرد. خود را در صندلی دستدار کهنه کنار دولابچه انداخت و با سر فرود افتاده، چشمان کدر و تار و حیرت زده با خود گفت که مطلب مسلم است و روشنایی جهان دچار کسوف همیشگی شده و بیگمان کوزت این نامه را برای کسی نوشته است. آنگاه ندای جانش را شنید که بار دیگر ترسناک شده بود و در ژرفای تاریکی ها غرشی خفته برمی کشید. بروید از شیر نر سگی را که در قفس خود دارد بروبایید. چیز عجیب و حزن‌انگیز آن که تا این لحظه نامه کوزت به ماریوس نرسیده بود. اتفاق پیش از این که نامه را به ماریوس برساند، خائنانه آن را برای ژان والژان برده بود. ژان والژان تا آن روز از بلاها شکست نخورده بود. در برابر همه آزمون‌های سهمگین سر اطاعت فرو آورده بود. بخت بد هیچ رویش را از وی دریغ نداشته و او را در همه مراحل خود کشانده بود. در رندگی سرنوشت مسلح به همه کیفرها و با همه تحقیرهای اجتماعی از همه سو او را زیر حمله گرفته و کینه‌جویانه خود را رویش انداخته بود. او در برابر هیچ چیز نه عقب کشیده بود و نه سرخم کرده بود. در مواقع لزوم همه شدتها را پذیرفته بود. مسئولیت انسانی به دست آمده خود را فدا کرده بود. آزادیش را واگذار کرد. جانش را به خطر انداخته. همه چیزش را از دست داده. از همه رو رنج برده و خود راضی و استوار مانده بود. تا آنجا که گاه به گاه هر کس می توانست او را مانند یک شهید و رها از خیشتن بپندارد. وجدانش که با همه حمله های بخت برگشتگی کار کشته شده بود، می توانست برای همیشه شکست ناپذیر بماند. خب، با این همه، اگر کسی به درون وجدان او می نگریست، ناچار تصدیق می کرد که در این ساعت ناتوانی مفرطی در آن راه یافته است. حقیقت این است که از همه شکنجه هایی که ماجرای طولانی سرنوشتش بر وی وارد آورده و او همه را تحمل کرده بود، این یکی از همه هول‌انگیزتر بود. هرگز گیره‌ای از این گونه نگرفته بودش. احساس کرد که در نهادش همه احساسات پنهانیش به طور اسرارآمیزی از نو به جنب جوش در آمدند. او گزیدگی بافت ناشناخته درون خود را احساس کرد. دریغا، بزرگترین آزمون، یا بهتر بگوییم، یگانه آزمون، فقدان وجود محبوب است. غریزش هیچ دچار تردید نشد. او بعضی کیفیات را، بعضی تاریخ‌ها را، بعضی سرخ‌رویی‌ها و بعضی رنگ پریدگی‌های کوزت را به هم نزدیک کرد. با هم سنجید و با خود گفت خودش است. نخستین حدسش به ماریوس رسید. اسم او را نمی‌دانست، اما فوراً او را یافت. در ژرفنای یادآوری‌های تسکین ناپذیر خاطرش، پرس زننده، ناشناس لوکزامبورگ، آن جوینده بینوای عشق‌بازی، آن بیکاره هوسران، آن احمق را، آن بیغیرت را آشکارا دید. زیرا به عقیده او کمال بیغیرتی است که کسی بیاید و نگاه‌های شیرین به دخترانی بیندازد که پدرشان را که دوستشان می‌دارد در کنار دارند. هنگامی که ژان والژان در تخیلات فرو رفته بود، توسن وارد شد. ژان والژان از جا برخاست و از او پرسید، آیا همین حالا به من نگفتید که در شهر زد و خورد می کنند؟ توسن پاسخ داد، آه بله آقا، در اطراف سن مری. گاه حرکتی غیر ارادی به ما دست می دهد و بی خبر از خودمان ما را فرا می گیرد که از ژرف‌ترین افکارمان حاصل شده است. بدون شک زیر فشار حرکتی از این گونه بود که ژان والژان بی آنکه خود بداند چه می کند، 5 دقیقه بعد خود را در کوچه یافت. سربرهنه بود و روی سکوی در خانه‌اش نشسته بود. انگار گوش می‌دهد. شب فرا رسیده بود، کوچه خلوت بود. چند بورژوای مضطرب که شتابان به خانه‌شان باز می‌گشتند، به زحمت او را دیدند. در هنگام خطر هر کس به فکر خیشتن است. مسئول روشن کردن چراغ‌های شب طبق معمول آمد، فانوسی را که در دست روبروی در شماره 7 قرار گرفته بود روشن کرد. ژان والژان در نزد کسی که می توانست در این تاریکی بررسیش کند زنده نمی نمود. آنگاه مقارن همین لحظه شلیک شدیدی از جانب بازار درخشیدن گرفت و به زودی یکی دیگر به دنبال آن آمد. شاید این همان حمله به سنگر شانوروری بود که ما دیدیم ماریوس آن را دفع کرده است. ژان والژان به لرزه در آمد. رو به سویی که صدا از آن می آمد برپا خواست. سپس دوباره بر سکو نشست. بازوان را بر سینه خم کرد و سرش به آرامی فرود آمد و روی سینه‌اش قرار گرفت. زیر لب زمزمه را آغاز کرد. ناگهان سر برداشت و چشم گشود. کسی در کوچه راه می رفت. صدای پایی را نزدیک خود شنید. نگاه کرد. در روشنایی فانوس ها از سمت کوچه‌ای که به آرشیف ها منتهی می شد، سیمایی پرید رنگ، جوان و بشاش را دید. گاوروش همان دم به کوچه لوم آرمه رسیده بود. به هوا نگاه می کرد و به نظر می آمد چیزی را جستجو می کند. ژان والژان را به خوبی می دید، اما توجهی به او نداشت. ژان والژان که یک لحظه قبل در آن چنان وضع روحی بود که نمی توانست با کسی حرف بزند و یا پاسخ کسی را بدهد، تمایل شدید و مقاومت ناپذیری به سخن گفتن با این طفل در خود احساس کرد و گفت: بچه جان، چه می خواهی؟ گاوروش رک و راست پاسخ داد: فقط گشنم. ژان والژان دست در جیب جلیقه‌اش برد و یک سکه 5 فرانکی از آن بیرون کشید. در حالی که با خود حرف می‌زد، با صدای آهسته‌ای گفت: تفلک گرسنه است. و سکه 5 فرانکی را در دست او گذاشت. گاوروش دماغش را بالا برد. از سنگینی این سکه درشت متعجب شد. در تاریکی نگاهش کرد و سفیدی و درشتی آن خیره‌اش کرد. سکه‌های 5 فرانکی را فقط از آن جهت که اسمشان را از زبان مردم شنیده بود می‌شناخت و از شهرتشان لذت می‌برد. از دیدن یکی از آنها از نزدیک مجذوب شد. گاوروش گفت: شما مرد خوبی هستید آقا. و سکه 5 فرانکی را در یکی از جیب‌هایش گذاشت. چون اعتمادش زیاد شد، افزود: شما اهل این کوچه اید؟ بله، چطور؟ می توانید خانه شماره 7 را به من نشان بدهید؟ خانه شماره 7 را می خواهید چه کار؟ اینجا بچه ساکت ماند. ترسید که مبادا زیاد حرف زده باشد. ناخونهایش را به شدت در موهایش فرو برد و به گفتن این پاسخ اکتفا کرد. آه، همین است. فکری از ذهن ژان والژان گذشت و به بچه گفت: راستی، تو همون کسی نیستی که نامه ای را که من در انتظارش هستم برایم آورده ای؟ گاوروش گفت: شما؟ شما که زن نیستید. ژان والژان گفت: نامه برای دوشیزه کوزت است، نیست؟ گاوروش غرغرکنان گفت: کوزت؟ بله، گمان می کنم که همین اسم مضحک باشد. ژان والژان سخن از سر گرفت: بسیار خوب، من باید نامه را به او برسانم. بده به من. گاوروش ادامه داد: راستش، شما به نظرم مرد خوبی می آیید. زود بده. بگیرید. و کاغذ را به دست ژان والژان داد و گفت: پس زود باشید آقای چیز. حالا که دختر خانم چیزک منتظر است. چون این را گفت راه افتاد. یا اگر بهتر بگوییم، مانند پرنده گریخته‌ای پروازش را به سوی جایی که از آن آمده بود از سر گرفت. با سرعت بسیار زیادی مثل گلوله در تاریکی فرو رفت. گویی هنگام آمدن سوراخی در تاریکی درست کرده بود و باز به همان سوراخ فرو رفت. ژان والژان با نامه ماریوس به خانه بازگشت. کورمال کورمال و راضی از تاریکی مانند جغدی که تومه‌اش را به چنگ آورده باشد از پلکان بالا رفت. در اتاقش را آهسته گشود و باز بست. گوش خواباند تا بداند صدایی نمی شنود. تصدیق کرد که ظاهراً کوزت و توسن خوابیدند. از بس که دستش می لرزید، سه یا چهار چوب کبریت را پیش از آن که بتواند جرقه ایجاد کند، در مخزن چخماخ فومات فرو برد. در حرکتهایش چیزی مثل حرکتهای دزد بود. سرانجام شمعش روشن شد. آرنجش را به میز تکیه داد. نامه را باز کرد و خواند. در این نامه ماریوس به کوزت، ژان والژان جز این کلمات ندید. میمیرم. وقتی که این نامه را میخوانی، روح من پیش تو خواهد بود. در برابر این دو سطر، به خیرگی هراسناکی دچار شد. لحظه‌ای بر جای ماند. مثل اینکه بر اثر دگرگون شدن این استراب که در وی روی میداد، خرد شده است. تقریباً یک ساعت بعد، ژان والژان با لباس کامل گارد ملی و با سلاح بیرون رفت. او تفنگی پر و فشنگدانی پر از فشنگ داشت. بخش پنجم، ژان والژان. یک. پرانتز. ژان والژان با داشتن اونیفورم گارد ملی بدون دشواری به سنگر می رسد. شورشیان همه ای کسانی را که بین آنان خانواده دارند، بازگرداندند. زیرا احساس می کنند که مرگ در انتظار همه است. ژان والژان اونیفورمش را به پدر خانواده ای می دهد تا بتواند از جلوی نگهبانان بگذرد و خود بران می شود که با ماریوس و دیگر شورشیان بمیرد. پرانتز بسته. روشنایی روز با شتاب فزونی می یافت. اما نه پنجره‌ای گشوده می شد و نه دری نیمه باز می گردید. سپیده دم بود. بیداری نبود. انتهای کوچه شانوربری که روبروی سنگر قرار داشت از گروه سپاهیان تخلیه شده بود. چیزی دیده نمی شد. اما شنیده می شد. از مقداری فاصله صدای حرکت اسرارآمیزی تشخیص داده می شد. مسلم بود که لحظه وخیم فرا می رسد. مثل شب گذشته. دیدبانان عقب نشستند. اما این دفعه همه عقب نشینی کردند. سنگر محکمتر از هنگام اولین بود. شورشیان پس از رفتن پنج نفر شورشی باز هم بر بلندی سنگر افزوده بودند. انتظار دیری نکشید. توپی ظاهر شد که توپچی‌ها پیش می‌بردندش. هنگامی که شورشیان تفنگ‌هاشان را دوباره پر می‌کردند، توپچی‌ها هم به پر کردن توپ‌ها پرداختند. اضطراب داخل سنگر بسیار بود. گلوله بیرون آمد. انفجار مثل برق درخشید. صدای شاد فریاد زد: حاضر! در همان لحظه که گلوله در سنگر فرود آمد، گاوروش خود را درون سنگر انداخت. گاوروش در سنگر بیش از گلوله توپی که میان در هم بر همی آوارها ناپدید شده بود، اثر بخشید. بوسائه با صدای بلند به توپچی‌ها گفت: مشغول باشید. آتش مهاجمان ادامه داشت. ضربان گلوله تفنگ و چهارپاره بیان که واقعا آسیب زیادی بزند، پیاپی تکرار می شد. فقط بالای جلوخان میخانه زیان می دید. پنجره طبقه اول و دریچه های زیر شیروانی که از ضربه های گلوله های بزرگ توپ چون غربال شده بودند، رفته رفته تغییر شکل می دادند. مردان جنگی که در آن نقاط نگهبانی می دادند، ناچار ناپدید شده بودند. در حقیقت، این یکی از تاکتیک های حمله به سنگرهاست. تیراندازی فراوان طولانی تا آنکه اگر مهاجمان دچار خطا شوند و جواب بدهند، مهماتشان به پایان رسد. وقتی که از کندی آتشباری آنها دانسته شد که دیگر نه گلوله دارند نه باروت، فرمان حمله داده می شود. آنژولراس در این تله نیفتاده بود. سنگر به این تیراندازی ها هیچ پاسخ نمی داد. ناگهان کورفراک فریاد کشید: از نو! و با صدایی پرده‌دار که ورود کسی را اعلام کند گفت: اسم من توپ هشت است. به راستی بازیگر تازه‌ای در آن هنگام پا در صحنه می‌نهاد و این دهانه آتشباری دیگر بود که جلوی سنگر قرار گرفت. توپچی‌ها به سرعت نیرویشان را بازدید کردند. دومین آتشبار را نزدیک توپ اول جای دادند. چند لحظه بعد هر دو توپ به شدت به کار افتادند و گلوله‌ها را از روبرو به سنگر پرتاب می‌کردند. صدای توپ دیگری از فاصله دور شنیده می‌شد. در همین هنگام که دو توپ با خشم و خروش بر سنگر کوچه شنوربری حمله بر بودند، دو توپ دیگر سنگر سنمری را سوراخ می‌کردند. این چهار توپ با وضعی مهنت‌انگیز صداهاشان را در یکدیگر منعکس می‌ساختند. سگ‌های سیاه جنگ اوکنان به یکدیگر پاسخ می‌گفتند. از دو توپی که در آن هنگام سنگر کوچه شنوربری را می‌زدند، یکی چهارپاره می‌ریخت و دیگری گلوله می‌بارید. توپی که گلوله پرتاب می‌کرد، کمی بالاتر میزان شده و طوری تنظیم شده بود که گلوله قسمت بالای سنگر را می‌زد و خرابش می‌کرد و سنگ‌ها را مانند گلوله بر سر شورشیان می‌افشاند. این شیوه تیراندازی به این هدف بود که جنگجویان را از بالای سنگر دور سازد و وادارشان کند که پای سنگر جمع شوند، یعنی که این حمله نهایی را اعلام می‌داشت. اگر یک لحظه مردان جنگی با گلوله توپ از بالای سنگر و با ضربه‌های چهارپاره از کنار پنجره‌های میخانه دور می‌شدند، ستون‌های حمله می‌توانستند بی آنکه هدف قرار گیرند یا شاید بی آنکه دیده شوند از کوچه به طرف سنگر پیشروی کنند، مانند شب پیش به سختی از سنگر بالا آیند و شاید هم بتوانند با غافلگیری تسخیرش کنند. آنژه لوراس گفت: حتما باید از مزاحمت این توپ‌ها بکاهیم. فریاد زد: آتش روی توپچی‌ها. همه آماده بودند. سنگر که مدت طولانی خاموش بود، ناگهان با حرارت و آتش بسیار بر سر مهاجمان باریدن گرفت. هفت یا هشت شلیک پی در پی با یک نوع خشم شادی صورت پذیرفت. کوچه از دودی کور کننده پر شد و پس از چند دقیقه از خلال این مه که گویی با شعله‌های درخشان مخلوط بود، به طور مبهم دیده می شد که دو سرس از توپچی‌ها زیر چرخ‌های توپ‌ها به خواب رفتند. آنهایی که بر پا مانده بودند همچنان با آرامشی سخت گیرانه توپ‌ها را به کار می‌بردند، اما آتش کندتر شده بود. بوسوئه به آنژلراس گفت: این خوب شد، موفق شدیم. آنژلراس سر تکان داد و گفت: یک ربع ساعت که از این موفقیت بگذرد دیگر ده عدد فشنگ هم در سنگر نخواهیم داشت. گویا گاوروش این کلام را شنید. ناگهان کورفراک کسی را پای سنگر و در کوچه زیر باران گلوله دید. گاوروش یک زنبیل از میخانه برداشته، از بریدگی سنگر بیرون رفته بود و آرام و آسوده سرگرم خالی کردن فشنگدان‌های پر از فشنگ افراد گارد ملی که در سرازیری‌های سنگر کشته شده بودند در زنبیلش بود. کورفراک گفت: تو آنجا چه می‌کنی؟ گاوروش دماغش را بالا کرد و گفت: مگر گلوله باران را نمی‌بینی؟ هموطن، زنبیلم را پر می‌کنم. کورفراک فریاد زد: برگرد. گاوروش گفت: الان. و با یک جست در کوچه فرو رفت. 20 مرده نزدیک به هم در سراسر طول کوچه بر سنگ فرش افتاده بودند. این 20 جنازه برای گاوروش 20 فشنگدان و برای سنگر ذخیره فشنگ بود. دود باروت در کوچه مانند مه غلیظی بود. گاوروش زیر چینهای این پرده دود و در سایه کوچکی اندامش توانست بیان که دیده شود در کوچه خیلی پیش برود. 7 یا 8 جسد نخستین را بدون خطر بزرگی لخت کرد. گاوروش از بس پیش رفت به نقطه رسید که مه غلیظ گلوله باران روشن شد. چنان شد که تیراندازان صف که در تمینگاه پشت دیوار کوتاه سنگی جمع شده بودند و تیراندازان نیروی هومه شهر که در کنج کوچه در هم بر هم قرار داشتند، ناگهان چیزی را در میان دود که تکان می‌خورد به یکدیگر نشان دادند. در لحظه‌ای که گاورش جسد یک گروهبان را که نزدیک میله سنگی افتاده بود از پشنگ‌ها خالی می‌کرد، یک گلوله به جسد خورد. گاورش گفت: آفرین، مرده‌هایم را برایم می‌کشید. دومین گلوله نزدیک گاورش جرقه از سنگ فرش بیرون جهاند. سومین گلوله زنبیلش را واژگون کرد. گاورش نگاه کرد و دید که این گلوله ها از طرف نیروی هومه شهر می آیند. قد راست کرد و ایستاد. موی آشفتش به دست باد، دست ها به کمر زده، چشم خیره شده به افراد گارد ملی که تیراندازی می کردند و خواند: زشتند همه اهل نانتر. گناه از کیه؟ از ولتر. احمقند اهل پالزو. گناه از کیه؟ از روسو. سپس زنبیلش را برداشت. فشنگ‌هایی را که در آن افتاده بود بیان که یکی را فروگذار کند جمع‌آوری کرد و به سوی مرکز تیراندازی پیش رفت و رفت تا فشنگدان دیگری را خالی کند. آنجا چهارمین گلوله از کنارش گذشت و آسیبی به وی نرساند. گاورش خواند: نه محتضریم نه محرر. گناه از کیه؟ از ولتر. مرغی هستم کوچولو. گناه از کیه؟ از روسو. پنجمین گلوله نیز نتیجه نداد جز آنکه گاورش را با داشت بند سوم را بخواند. شاد و آسود خاطر. گناه از کیه؟ از ولتر. بخت بدم رخت نو. گناه از کیه؟ از روسو. این مدتی همین گونه دوام یافت. تماشاگاهی وحشت‌آور و جذاب بود. گاورش تیرباران می‌شد و سر به سر گلوله‌ها می‌گذاشت. سر شوخی فراوان داشت. گنجشکی بود که به صیادان نوک می‌زد. هر شلیک تفنگ را با یک بند ترانه پاسخ می‌گفت. پیوسته او را هدف گلوله قرار می‌دادند. همیشه تیرشان به هدف نمی‌خورد. افراد گارد ملی و سربازان هنگام نشان روی به او می خندیدند. دراز می شد. سپس به پا می خواست. در کنج دری مخفی می شد. آنگاه بیرون می جهید. ناپدید می گشت. دوباره ظاهر می شد. فرار می کرد. باز می آمد. و در این حال فشنگ ها را می رو بود. فشنگدان ها را خالی و زنبیلش را پر می کرد. شورشیان نفس نفس زنان از استراب با چشمانشان دنبالشان می کردند. سنگر می لرزید، اما او آواز می خواند. این یک کودک نبود، مرد هم نبود، یک لات پریزاده عجیب بود. هر که می دیدش می توانست بگوید که او بچه شکست ناپذیر کارزار است. گلوله ها دنبالش می دویدند، او از گلوله ها چابکتر بود. با این همه، گلوله‌ای که بهتر نشانه‌گیری شده بود، نابکارتر از گلوله های دیگر بود. سرانجام، به این بچه آتشپاره رسید. دیده شد که گاورش لرزید. سپس از پای در آمد. هر کس که در سنگر بود از ته دل فریاد کشید. اما در این موجود کوچک‌اندام اثری از آنته بود. آنته غولی اسطوره‌ای است که هرکول او را در میان بازوانش خفه کرد. گویند که ویژگی این غول این بود که هر وقت زمین را لمس می کرد، نیروی تازه می گرفت. جدا شدن از زمین نقطه ضعف و پایان حیاتش بود. برای لات افتادن بر سنگ فرش مثل این است که غول زمین را لمس می کند. گاورش نیفتاده بود، مگر برای اینکه به پا خیزد. روی زانوانش نشسته ماند. رشته درازی از خون روی چهرش خط انداخت. دو دستش را به هوا بلند کرد، به سویی که گلوله از آنجا آمده بود نگاه کرد و به خواندن پرداخت. به خاک افتادم آخر. گناه از کیه؟ از ولتر. دماغم وسط جو. گناه از کیه؟ از... این بند را به پایان نرساند. گلوله دیگری از همان تیرانداز صدایش را در گلو برید. این دفعه صورتش به سختی بر سنگ فرش خورد و دیگر تکان نخورد. این روح کوچک عظیم پرواز کرده بود. ماریوس خود را بیرون از سنگر انداخته، کمبوفور دنبالش رفت، اما بسیار دیر شده بود. گاوروش مرده بود. کمبوفور زنبیل فشنگ‌ها را و ماریوس نعش کودک را به سنگر باز آوردند. ماریوس پیش خود فکر می‌کرد، دریغا، کاری که پدر گاوروش برای پدر او کرده بود، او برای پسرش انجام می‌دهد. منتها تناردیه پدرش را زنده بر دوش کشیده بود، او بچه را مرده می‌برد. پرانتز حمله ادامه دارد و سربازان به سودی سنگر را تسخیر خواهند کرد. ژان والژان به خاطر نجات زندگی یک شهروند لایق پاداشی می‌گردد. او حق کشتن ژاور را مطالبه می‌کند و این حق را به او می‌دهند. پرانتز بسته. ژان والژان وقتی که با ژاور تنها ماند، طنابی را که زندانی را از وسط تنش بدان بسته بود و به زمین گره خورده بود، گشود. آنگاه به ژاور اشاره کرد که برخیزد. ژاور اطاعت کرد. با لبخند وصف‌ناپذیری که در آن توفق قدرتی که به زنجیر کشیده شده باشد خلاصه می شود، ژان والژان مهار ژاور را مثل اینکه دهانه حیوانی را به دست گرفته باشد گرفت و او را به دنبال خود کشاند. از میخانه بیرون رفت. آهسته، زیرا ژاور چون پاهایش نیز به هم بسته شده بود، نمی توانست جز با برداشتن قدمهای بسیار کوتاه را برود. ژان والژان تپانچه در دست داشت. آنها بدین ترتیب زوزنقه داخلی سنگر را پیمودند. شورشیان همه آماده دریافت حمله از سوی مهاجمان پشت به آن دو داشتند. ژان والژان با کمی زحمت ژاور را با همان حالت که بند کشیده شده بود، اما بیان که لحظه ای رهایش کند، از سنگر کوچک کوچه ماندتور بالا برد. وقتی که از سنگر گذشتند، خود را در کوچه باریک ماندتور تنها یافت. دیگر کسی آنها را نمی دید. پیچ و خم خانه ها از نظر شورشیان پنهانشان می داشت. نعش هایی که از سنگر بیرون کشیده شده بود، توده ترسناکی در چند قدمی تشکیل داده بودند. ژان والژان تپانچه را زیر بغلش گذارد و نگاهی خیره به ژاور انداخت. با وجود آنکه نیاز نداشت زبان بگشاید و بگوید ژاور این منم، ژاور به او گفت انتقامت را بگیر. ژان والژان از جیبش چاقویی بیرون کشید و بازش کرد. ژاور فریاد کشید، دشنه، حق با توست، این بهتر برازنده توست. ژان والژان مهاری را که ژاور به گردن داشت و پس از آن تناب‌هایی را که به دست او بسته شده بود پاره کرد. سپس خم شد و بندی را که پاهای او را به هم بسته بودند برید. آنگاه راست ایستاد و به او گفت شما آزادید. متعجب شدن ژاور آسان نبود. هرچند که بر خویشتن مسلط بود، نتوانست خود را از جوش و خروشی که در جانش افتاده بود برهاند. با دهانی باز ناشی از حیرت بی حرکت ماند. ژان والژان ادامه داد، من گمان نمی کنم بتوانم از اینجا بیرون بیایم. با این همه، اگر اتفاقا از اینجا بیرون آمدم، به نام فوشلوان در کوچه لوم آرمه شماره 7 منزل دارم. ژاور مانند ببر پیچ و خمی به خود داد که گوشه ای از دهانش را نیمه باز کرد و از میان دندانهایش آهسته گفت، مواظب خودت باش. ژان والژان گفت، بروید. ژاور از سر گرفت، گفتی، فوشلوان، کوچه لوم آرمه، شماره 7، و ژاور زیر لب تکرار کرد، شماره 7. سپس تکمه های ردنگوتش را بست و صلابت نظامی را به شانه‌هایش باز داد. نیمچرخی زد، بازوان را بر سینه در هم نهاد، چانه‌اش را با یک دست گرفت و در جهت بازار به راه افتاد. ژان والژان با نگاه دنبالش می‌کرد. وقتی ژاور ناپدید شد، ژان والژان تپانچه‌اش را به هوا خالی کرد. سپس به سنگر بازگشت و گفت، کارش را ساختم. ناگهان طبل به صدا درآمد و حمله را اعلام داشت. حمله به صورت تندباد در گرفت. شب پیش در تاریکی چیزی مانند مار بوا بی صدا به سنگر نزدیک شده بود. در این انگام در روز روشن در این کوچه بیمانه غافلگیر کردن قطعا ناممکن بود. از طرف دیگر نیروی قهار پرده از روی خود برداشته بود. توپ غریدن آغاز کرده و ارتش به سنگر هجوم آورده بود. خروش در این انگام به صورت یک زیردست در آمده بود. ستون توانایی از پیاده نظام صف با قدم‌های دو، تبلشان کوبان، شیپورشان غریو کنان، سرنیزه‌ها فرود آمده، شمشیردار جلو، بی‌اعتنا به شلیک گلوله، با سنگینی تیر رویینی که به دیواری کوفته شود، راست به دیوار سنگر رسید. دیوار خوب مقاومت کرد. شورشیان به چالاکی گلوله‌هاشان را آتش دادند. سنگر که گروهی از دیوار بالا می‌رفتند، کاکلی از برق بر سر گرفت. حمله چنان خروشنده بود که سنگر در وهله نخست لحظه‌ای در میان مهاجمان غوطه‌ور شد.